بخشید آنچه که این ساعت 16:30 به شما تقدیم میکنیم. برنامه زنده که از رادیو تهران بپرسید، پاسخگوی سوالات شما.
از رادیو تهران بپرسید.
به نام خدای مهربان و سلام و ارادت به شما شنونده های بسیار عزیز و گرامی شبکه رادیویی تهران. عصر چهارشنبه‌تون بخیر باشه دوستان. امیدوارم که حال احوالتون عالی باشه و دعوت میکنم که همراه بشید با برنامه امروز خودتون از رادیو تهران بپرسید. طبق وعده همیشه‌مون در برنامه از رادیو تهران بپرسید گروه دانش و اقتصاد، ما اینجا هستیم تا به پرسش‌های شما پاسخ بدیم، البته به واسطه حضور کارشناس و متخصص حوزه‌های مختلف کسب و کار و مشاغل در برنامه‌مون. پس 30094 در اختیار شماست برای اینکه سوال بپرسید و تا ثانیه‌های دیگر میهمان برنامه رو هم حضورتون اعلام می‌کنم. البته چهارشنبه است، شاید بعضی از شما عزیزان شنونده خاطرتون باشه و بدونید که کارشناس امروز برنامه کدام یک از مهمانان ما هستند. بله، جناب آقای دکتر پیمان ریحانیان، متخصص و کارشناس مشاوره شغلی، چهارشنبه‌ها توی برنامه معمولا حضور پیدا میکنن، توی استدیو کنار ما هستن، میزبانشونیم و شما عزیزان شنونده رو راهنمایی میکنن. اینا اشاره کردم که شاید بعضی از شما بدونین، دلیلش اینه که قبل از اینکه اصلا برنامه شروع بشه و توی همین دقایق و ثانیه‌های ابتدایی برنامه ما سوالهای شما رو داریم و به دستمون میرسه. اگه راهنمایی میخواید توی ارتقای شغلتون، اگه سود بیشتر میخواید، اگر قرار شغلی راه بندازید، اگر که میخواید کسب و کارتون رونق بهتری داشته باشه، یا نه اصلا یه سری اطلاعات دوست دارید در مورد مشاغل مختلف کسب بکنید، اینجا جاشه. لطفا پیام بفرستید به 3094 از جناب آقای دکتر ریحانیان بپرسید، ایشون حتما پاسخ شما رو میدن. تا پایان برنامه که حوالی 17 خواهد بود، شما زمان دارید که سوالتون رو بفرستید به 3094. سلام و خوش آمد به شما جناب آقای دکتر ریحانیان، در خدمتون هستیم.
سلام عرض میکنم سرکار خانم هاشمی و سلام ویژه دارم به همه دوستان عزیز. خیلی خوشحالم که باز این افتخار رو دارم که در خدمتتون باشم.
شما بزرگوارید، خیلی متشکرم. بریم سراغ سوالها 3094 از همین ابتدا و امیدوارم که بتونیم تعداد بیشتری سوال جواب بدیم، چون سوال ظاهرن زیاده. آقای دکتر بفرمایید که جایگاه مشاور در موقعیت یک کسب و کار که سوددهی بالایی نداره چقدر میتونه مؤثر باشه؟ آیا به نظرتون درست هست هزینه بکنیم و مشاوره بگیریم؟
ببینید، هر کاری مثل، اگر که مثل کوهنوردی بخوایم فرض بکنیم، شما وقتی که به یک کوهستان میرین برای فتح یک قله، نیاز به یک بلد راه دارین که همراه شما باشه، سنگلاخ ها و دره ها رو به شما نشون بده، جاهای استراحت و راحت رو به شما نشون بده، تا اینکه بتونید این مسیر رو به آرامی و با موفقیت طی بکنید. کسب و کار هم همین هست. دقیقاً مثل یک سفری هست که شما به یک راهنما نیاز دارید. معمولا کسانی که از راهنما استفاده نمی کنن، با سعی و خطا، با خسارت های اضافی دادن، مجبورن که این مسیر رو یاد بگیرن. ولی که دوستانی که از یک مشاور در کنار خودشون استفاده میکنن، ریسکشون در کارها کمتر هست، چون مشاور همه مسیر رو میتونه به موقع بهشون هشدار بده، بهشون بگه که چه بکنن و اینطوری هزینه هاشون به صورت کامل کمتر میشه.
بسیار همالی. آقای دکتر، با توجه به اینکه توی سوال شنوندمون این گنجونده شده بود که میارزه هزینه بکنیم، میخوام ازتون بپرسم اینجا یه ذره علمی تر برامون باز بکنید این قضیه رو. چقدر از حالا هزینه که میخوان برای تبلیغات یا برای مثلا نمیدونم سرمایه تجهیزات یا هر کدوم اینها رو انجام بدن، چقدرش رو برای مشاور، چه درصدیش رو برای مشاور اختصاص بدن ارزشش رو داره؟
ببینید، معمولا این هست که با یک مشاور وقتی که میخوان همکاری بکنن توافق میکنن برای یک دوره مشخصی که خب حق مشاوره پرداخت بکنن و اون مشاور کارشون رو آنالیز بکنه، بهشون برنامه کار بده. اگر که بخوایم درصدی از اون هزینه ها و سرمایهشون رو بخوایم در نظر بگیریم، شاید خیلی درست نباشه، ولی بین 5-10% از سرمایه‌ای که میخوان وارد کار بکنن میتونه به عنوان حق مشاوره در نظر گرفته بشه. ولی که این رو بدونن دوستان، وقتی که مشاوره میگیرن خیلی از هزینه هاشون کمتر میشه، چون ما مشاورها راهکارهایی رو میتونیم بهشون بدیم، مسیرهایی رو میتونیم بگیم که دچار خسارتهای اضافه نشن، دوباره کاری
هزینه
نکنن،
هزینه اضافه نکنن،
هزینه های اضافه نکنن.
بله.
و خب اینها ارزش اون مشاوره رو براشون خیلی بیشتر میکنن.
پس مشاوره در واقع اون سند راه درست رو بهشون میده که اون اتلاف سرمایه و نمیدونم اتلاف وقت و اینها رو نداشته باشن. اینطوری در واقع یه جورایی هزینه هاشون میاد پایین‌تر و یه مدیریت درستی رو براشون خواهد داشت. بسیار خب، برم سراغ سوال بعدی. آقای دکتر ریحانیان، آقای یوسف شاهی از اسلام شهر فرستادن این سوال، گفتن خدا قوت به جناب دکتر و مجری عزیز، شما لطف دارین شنونده گرامی. گفتن خواستم بپرسم که میشه تو ارز دیجیتال سرمایه گذاری کرد یا اینکه ریسک بزرگیه؟
ببینید، ورود به هر بازاری نیازمند داشتن علمش هست و کارهایی مثل ارز دیجیتال، مثل بازارهای مالی، فارکس و حالا خیلی از مسائل اینچنین، یا حتی بورس خودمون، اینها اگر که فرد قبلا آموزش‌های تخصصی دیده باشه، صرفاً من عرض میکنم با تماشای چند تا پست در شبکه‌های اجتماعی، با داشتن چند تا اصطلاحاً حالا خبر و پالس و اینها، کسی نمیتونه ثروتمند بشه و کسی نمیتونه خوب کار بکنه در بحث ارز دیجیتال. این یک کار بسیار بسیار تخصصی هست. حتما دوره‌های کامل رو باید پیش اساتید واقعی این کار، نه کسایی که تو اینستاگرام حالا شبکه اجتماعی هستن، ببینن، بعد ورود بکنن که ریسکشون بیاد پایین و بعد طاقت ضرر رو هم داشته باشن.
همه سرمایه‌شون رو بذارن وسط، حال هر قدری که دارن، کم بیاد
به هیچ عنوان، اینقدری که دوچار تنش مالی نشن، اگر اون پول از دست رفت ضربه‌ای به زندگیشون وارد نشه، با یک مقدار پول کمتر. اگر دوستان، من هیچ وقت توصیه نمی‌کنم به بازارهای خارجی کسی رو، ولی اگر می‌خوان همچین چیزی رو تجربه بکنن، با یک پول کم
با سرمایه کم،
و این رو بدونن که تمام روح و روانشون هم درگیر نوسانات قیمت‌های جهانی خواهد بود، این رو هم بدونن،
اعصابشو داشته باشن دقیقا. توی کلام بعد
سر خانواده خالی نکنن.
بسیار خوب، و این توصیه خیلی مهم بود که با کم شروع بکنن، اگر اون سود کردن میتونن با اون سود دوباره بیان شروع کنن، اگر سود کردن. خیلی خب، برام سراغ سوال بعدی. 3566 چهار شماره آخر شنونده عزیزمونه، به 3094 نوشتن که من میخوام مغازه تعمیر و ساخت چراغ اسپورت خودرو و تعمیر باند بزنم، از کجا شروع کنم؟ برای تبلیغات چیکار باید بکنم؟ آیا توی منزل شروع کنم بعد از جمع کردن مشتری کارمو گسترش بدم بهتره، یا از اول مغازه بگیرم بهتره؟ ممنون ازتون. مغازه بگیرن نمیدونم حال منظورشون اجاره است یا خرید، ولی احتمالاً بنا اجاره باشه.
بله خب، ببینید، کارهای خدماتی که نیاز هست مشتری اون وسیله رو بیاره شما روش کاری انجام بدین، توی خونه نمیشه انجام داد، مگه اینکه پارکینگ خونه‌ای داشته باشید و برای آشناهاتون بخواید کار بکنید که موقع هم با همسایه‌ها درگیر میشین. بهترین کار این هست که با یک تعمیرگاه و یک جایی که سرویس خدمات تیونینگ میدن، خدمات خود تزیینات خود رو میدن، صحبت بکنن، به صورت درصدی مشتری هاشون رو ببرن اونجا، از فضای اونها، از اعتبار اونجا استفاده بکنن، تا اینکه یواش یواش اون سرمایه رو به دست بیارن. کار اینترنتی شامل این میشه که فقط شما بتونید قطعاتی رو بفروشین، ولی باز قطعاتی که به خود رو مربوط هست، چون بسیار قطعات حساس و قیمت بالایی هم دارن، مشتری حتما حضوراً میاد اون رو ببینه و حضوراً میخواد که شما براش نصب بکنید، پس این کار در منزل خیلی سخت پیش میره.
بله بسیار خوب، اینم از راهنمایی برای ایشون. یه دونه پیام داریم جناب آقای دکتر ریحانیان، یه جورایی به منم حالا شاید مخاطبش بشم بخونمش. اول گفتن که خدا قوت، من دوست دارم گوینده رادیو بشم و سالهاست آموزش‌های تخصصی دیدم، صدا پیشه هستم، این برای من یه رویاست که متاسفانه بهش نمیرسم. در مورد چنین شغلی چه کار کنم؟ شما براشون راهنمایی دارید آقای دکتر؟
شما بفرمایید تخصص شما.
من که تجربه‌ای که به هر حال ورود خودم رو میتونم نحوش رو توضیح بدم براشون، ولی شما هم به عنوان مشاور شغلی لطفاً حالا کامل بکنید صحبت بنده رو، ممنون میشم. شنونده عزیز و گرامی، میدونید که راه ورود معمولاً فراخوان‌هایی هست که اطلاع رسانی میشه و تست برگزار میشه، آزمون‌هایی هست که باید شرکت بفرمایید. اینکه دورای تخصصی رو دیدید خیلی خوبه، دورای آموزشی که اساتید خود در واقع مشغول به کار در حوزه صدا سیما آل هستن، فکر میکنم بیشتر کمکشون بکنه. و تحصیل توی رشته‌های مرتبط و در واقع سواد و دانش این کار رو هرچه اضافه کردن هم خیلی میتونه بهشون کمک بکنه. و دیگه خیلی باید دنبال این باشن که فراخوان‌هایی که برگزار میشه رو تو شرکت بکنن تا انشالله حالا توی تست‌های مختلف بتونن موفق باشن.
من یک تکمیلی هم بخوام بکنم، داشتن مطالعات آزاد میتونه خیلی کمک بکنه، چون من حالا سالهاست دارم در خدمت شما دوستان و اساتید اینجا درس پس میدم و گستره کلماتی که شما میدونید، لغتهای زیادی که شما میدونید به خاطر مطالعات زیادتون شما و همه همکارانتون. پس با یک مهارت صرفا صدا و صدا پیشگی نمیشه ورود کرد و باید حتما بار علمی و اون اطلاعات عمومی بالا رو هم کسب بکنه.
چه تحصیل، حالا به واسطه تحصیل در رشته های مرتبط یا اینکه به واسطه مطالعاتی که آقای دکتر هم اشاره کردن مطالعات آزاد باشه، دانش کافی رو داشته باشید و اون کیفیت به هر حال بحث صدا اینها هم هست، اینا کنار هم جمع بشه. آرزوی موفقیت هم براتون میکنم شنونده عزیز و گرامی. بریم سوال بعدی. من نمیدونم آقای نیما بشارتی گفتن هستم از تهران، چه مشاوری مناسب من هست؟ جناب بشارتی چجوری ما به سوال شما جواب بدیم؟ نمیدونیم که کارتون چیه، شغلتون چیه.
آره لطفاً
تکمیل بفرمایید. خانم مهین جلالی از پاکدشت، به مجری عزیز و مهربان سلام، به استاد بزرگ آقای دکتر ریحانیان. اگه یه برند برای صنایع دستی، منظورشون نشانه تجاری فارسیش رو بگیم، برند رو برای صنایع دستی انتخاب کنم، چه اسمی خوبه برای در واقع نشانه تجاری اسم خواستن؟ مثل صنایع گیل لاهیجان از پاکدشت پیام میدم، راهنمایی کنید.
خب من عرض سلام دارم به خانم جلالی، همیشه همراه و محبت دارم.
درود بهشون. بله از شنوندهای خوبمون.
عرضم به خدمتتون که امروزه پرسونال برندینگ یا داشتن نام شخصی تجاری خیلی برای مشتری ها ارزشمندتر و زیباتر هست و چه بهتر که ایشون با ترکیبی از نام خودشون یک نام تجاری رو تعیین بکنن و به صورت یک تگ یا به صورت یک لیبل برچسب، و دنبال کلمه فارسیش میگشتم، این رو روی محصولاتشون قرار بدن و انشالله بتونن که در بازار خوب به فروش برسونن.
بسیار خوب خانم جلالی، اینم از راهنمایی برای شما شنونده یکی از شنونده های خیلی پرپا قرص رادیو تهران. برم سوال بعدی. آقای دکتر گفتن که سلام خدمت مجری جناب دکتر، من تولید کننده کولرهای آبی صنعتی هستم. بله. چند وقتی هستش که بازار داخلی اشتباه شده، من به فکر صادرات کولر هستم، آیا میارزه که صادرات رو انجام بدم؟ اصلا شرایطش چطوره؟ روند کارش چطوره؟
ببینید کولرهای آبی به خاطر مصرف بالای آبی که دارن و مصرف برقی که دارن، شاید در کشورهای دیگه خیلی جذابیت نداشته باشه، ولی که میتونن کشورهایی مثل افغانستان و پاکستان رو روش فکر بکنن و من میدونم که بازار این کولرها در آفریقا هم خیلی خوب هستش، ولی کشورهای دیگه معمولا از کولرهای گازی استفاده میکنن.
بله بسیار هم خوب. جناب نیما بشارتی که شنونده ما هستن گفتن که برای صدا پیشگی ممنونم از راهنماییتون. ظاهرا همین در واقع سوالی بوده که خوندیم و راجبش صحبت کردیم. بعدم باز یه پیام دیگه دادن که وای پیام منو خوندین، خدا حفظتون کنه، کامل گوشم با شماست. اختیار دارید، ما وظیفمون هست واقعا کاری که داریم انجام میدیم کمترینه. اکاش بتونیم بیشتر از این راهنمای شما شنوندهای عزیز باشیم. واقعا رسالت ما و همه فعالیت ما هدفمند در این زمینه است که بتونیم یه راهنمایی واقعا به درد بخور برای شما شنوندهای عزیز داشته باشیم. خدا کنه که مفید باشه براتون. خب آقای مهندس ریحانیان، بریم برای سوال بعدی. خیلی یه پیام هم داریم که نوشتن تشکر از پاسخگوییتون به سوالها و مهمان خوبی که آوردید.
سلامت
درود به شنونده‌هامون. آقای مهندس، خانم ناهید پناهی سوالشون گفتن آیا برای تبلیغات توصیه‌ای دارید و اصولا امروزه چه تبلیغاتی برای کسب و کارهای ما میتونن مؤثر باشن؟
خب ببینید، امروز که داریم صحبت میکنیم دیگه شما خیلی کم میبینید تراکت های تبلیغاتی که در خونه ها بیفته یا برچسب هایی که به دیوار بچسبونن. نمیگم نیست، ولی خیلی کمتر شده. علتش تغییر عادات مردم هست، تغییر ذائقه مردم هست. یک کسی که صاحب کسب و کاره امروز باید چند بعدی عمل بکنه، بتونه مشتریان خودش رو بشناسه و رفتار این مشتری رو هم بسنجه. آیا مشتری های من از مجلات استفاده میکنن؟ آیا مشتری های من پای تلویزیون و تبلیغات تلویزیونی میتونن بشینن؟ یعنی که مشتری های من بیشتر با گوشی تلفن همراهشون توی شبکه های اجتماعی دارن حرکت میکنن؟ با دونستن این مطالب شما میتونید اون پایگاه ها و جایگاه هایی که تبلیغاتتون میخواد توش اتفاق بیفته رو با توجه به بودجتون بسنجین. و من عرض میکنم 99% از کسب و کارهای ما حتما روی اینترنت میتونن جواب بگیرن.
بله، توی فضای اینترنت.
دقیقا.
99% یعنی
99%.
خیلی با تاکید.
حتی الان خودرو رو دارن تو اینترنت میفروشن دیگه، بقیه کاری نیست.
بسیار هم خوب. برم سراغ سوال بعدی. تعداد سوال واقعا زیاده، دلم میخواد هرچی بیشتر جواب بدیم. گفتن که 21 سالم خانم هستم، توی کلینیک کار میکنم، درآمد خوبی هم دارم، از طرف دانشجوی حسابداری هم هستم، اما کارم طوریه که باید وقت کامل بذارم برای کارم و دیگه به دانشگاه نمیرسم. کدوم رو ادامه بدم بهتر؟ میترسم دانشگاه رو رها کنم، از طرفی هم اینطوری کارم از دست میدم.
ببینید
چالش سختیه ها، انصافا
چالش سختیه.
پولو بچسبن معلوم نیست، موقته، حالا شاید بعدن تو اون حسابداری موفق بشن. چیکار کنم؟
حسابداری یک شغلیه که همیشه نیاز به کار پارت تایم یا پاره وقت هم درش هست.
خوب.
و ایشون میتونن با یک مقدار جستجو به صورت مشاهده آگهی های تبلیغاتی، مثل دادن حتی آگهی آماده به ارائه خدمات در سایت های اینترنتی فروشگاهی، میتونن مشتریان خوبی رو جذب بکنن و برای بعد از تایم عادی کارشون فعلا چند تا مشتری بگیرن. شاید این مشتری ها اونقدر زیاد بشن که دیگه اصلا برای ایشون نصرفه که برن در یک شرکت دیگه حسابداری بکنن و بیان تایمشون رو تخصیص بدن به چند
شاید شرکت. این کلینیک حسابداری انجام نمیدن و من
هر کاری میکنن، شاید توی کلینیک مثلا منشی باشن، شاید مسئول مالی باشن، نمیدونیم،
شاید حتی اصلا کار غیر،
شاید کار درمانی هم انجام بدن. ولیکن مهم این هستش که ایشون در چه کاری خوشحال هستن، این در درجه اول. شاید حسابداری خونن ولی عاشق حسابداری نیستن، شاید اجباراً در کلینیک دارن کار میکنن، در اون کاری که بیشتر براشون میتونه سودآور بشه در اون ادامه بدن و به صورت آزاد میتونن خیلی خوب کار بکنن.
بله بسیار خوب. بازم 3094 و سوال دیگری که فرستاده شده، گفتن من خانوم هستم و سوالم اینه که برای کارمندانی که علاقمند به داشتن شغل دوم هستن چه توصیه‌ای دارن کارشناس برنامه؟
بستگی به این داره که چه تخصصی دارن این دوستان، بستگی به این داره که چه مهارت‌هایی دارن، ولی حتماً برای اینکه از بقیه ساعات روزشون استفاده بهینه بکنن با یک کار دورکاری میتونن کارشون انجام بدن. ممکن این کار دورکاری کشیدن نقشه باشه، ممکن این کار دورکاری طراحی گرافیکی باشه، ممکنه تایپ باشه، ممکنه یک کار گلدوزی باشه. هر کاری که میتونن انجام بدن برای بعد از ساعت کاریشون، حداقل برای 2-3 ساعت این کار دورکاری رو بگیرن و با این کار میتونن هم از وقت و انرژیشون استفاده بکنن، همی که خب به درآمدشون و حالا کمک هزینهشون هم میتونه تامین بکنه.
بسیار هم خوب. بازم 3094 و شنونده عزیزی که گفتن من برنامه شما رو معمولا میشنوم توی مسیر برگشت به منزل. قبلا گفته بودید ایده خوب یک سرمایه هست، میشه بیشتر این مطلب رو باز کنید؟ چطور میتونیم صاحب ایده بشیم؟ این برای همه سواله ها، چون بله. به ایده میان فکر میکنن ایده را یا میشه مثلا رفت پیدا کرد، یا اینکه نه واقعا از هر فردی باید از ذهن خودش تراوش بکنه، این چطوره؟
من خیلی مراجعاتی دارم که دوستان با 5 تا ایده ای که به هیچ کدوم به اونی که مربوط نیست میام یه خب بین ایده ها کدوم انتخاب بکنم. بعضی موقع هم خب کسی ایده ای به ذهنش نمیاد،
بعد ایده ها ایده خودشونه واقعا، یا اینکه میگن پیدا کن.
بعد خب ببینید، بهترین کار اینه که خب شما در اون تخصصی که خودتون دارید متمرکز بشین، کسب و کارهایی که در اون تخصص موفق هستند رو رصد بکنید، حالا چه خارجیشون چه داخلی، و روند کار اینها رو برای خودتون مشابه سازی بکنید. اگر که دیدیم با اون کار با اون روش حالا موافق هستین و تواناییش رو دارین، از اون کار ایده بگیرید و حالا به اون ایده یه چیزی اضافه بکنید. اولین کار در ایده گرفتن اینه که شما بتونید به سطح اون کسی که داره جلوتر از شما میرسه خودتون رو برسونید. بعد تا اون مرحله رسیدین با یک ابتکار و با یک شخصی سازی در اون کار میتونید سبقت بگیرید. این که شما از ایده دیگران استفاده بکنید به هیچ عنوان نه گناه نه دزدی نه چیزی. از ایده ها همیشه میشه استفاده کرد، چون اونها هم از کسی دیگه دارن. ایده ها یک چیزی نیستش که خلق الصایه باشه یک لحظه به ذهن کسی وحی بشه، حتما ایده ها رو اومدن پرورش دادن، اومدن
یعنی از صفر تا صدش توی یه ذهن یه نفر
هیچ وقت
کلید نمیخوره، در واقع با مشاهده تجربه دیگران هست که این ایده ها میاد توی ذهن یه شکل دیگه ای پیدا میکنه.
دقیقاً شما بهترین کسب و کارها هم که در داخل کشور میبینید اگر روش تمرکز بکنید میبینید که نمونه خارجیش هم وجود داره و اتفاقاً کپی برداری خیلی خوبی هم شده. کپی برداری درست از یک اثر نقاشی خودش هنره، حالا اینکه ایده است و خب بالاخره میتونه.
بسیار هم خوب. سوال بعدی بازم 3094 گفتم به نظرتون الان میشه توی کار چاپ عکس فعالیت کرد؟ بازار کارش چطوره و از کجا شروع کنیم برای بازار هدف؟
ببینید الان که میفرمایید سوالشون خیلی سوال سخته. چاپ عکس با چه دست، یعنی ظهور عکس منظورشون هست؟ خب بازار کمی پیدا کرده، چون مردم الان دیگه دیجیتال بیشتر
میتونن توی فضای مجازی میبینن،
گوشی های تلفن همراهشون آلبوم های عکسشون رو دارن، ولی کن ممکنه که ایشون بتونن عکسای پوستری بزنن، عکسای مربوط به حالا مثلا مراسم عروسی و تولد اینها رو بتونن کار بکنن، که خب قطعا اون کار سود بسیار زیادی داره. اگر در چاپ عکسشون واقعا هنرمند باشن، ابتکار داشته باشن، چرا که نه، بسیار عالیه.
بله. یه سوال دیگه، 4 شماره آخر شنونده عزیزمون 5971 گفتم محمد امامی هستم، کارم پرستاریه و در این زمینه مشغولم، اما میخوام یه کاری هم راه بندازم. کاری که مد نظرم هست تولید کیسه های زباله های بیمارستانی هستش، به نظر شما میتونم موفق بشم؟
کیسه های زباله بیمارستانی استانداردهای خاص خودشون دارن و در شرایط خاصی تولید میشن. فکر میکنم اگر که ایشون آشنایی داشته باشن با این قضیه، با توجه به اینکه پرستار هستن قطعا خب اطلاعاتی دارن و میتونن با یک بازاریابی با بیمارستان ها کار بکنن، ولی نمیدونم چقدر سرمایه دارن و چقدر
بقیه پیامشون رو فرستادن. همین الان دارم میرم، چون یه پیام اومده زده یه سوله 200 متری هم دارم، دیدم همون 5971 و آقای محمد امامی هستن، دو پیام توی دو پارت فرستادن، دو بخش فرستادن پیامشون. یه سوله 200 متری دارن با این در واقع جزئیات کار.
سوله 200 متری داشتنش خوبیش اینه که دیگه ایشون اجاره مکان نمیخوان بدن، ولی که باید دستگاه های تولید کیسه رو خریداری بکنن. کار بسیار سوداوری است اگر که خب این امکانات رو دارن، خیلی خوب است. اگر هم که نه، که سوله رو میتونن اجاره بدن، اجاره خوبی میشه.
بله. این هم از راهنمایی از دو جنبه در واقع شما راهنمایی کردن جناب امامی. آقای مهندس ریحانیان یه سوال دیگه راجع به بازار کار هوش مصنوعی و الزامات برای شغل دوم راهنمایی خواستن. شغل دومو که گفتیم یه جورایی لطف کنین این هوش مصنوعی بگین، چون وقت
ببینید الان دیگه عصر هوش مصنوعیه. در زمین هوش مصنوعی هر چقدر که مطالعه بکنه، هر چقدر که مهارت به دست بیارن،
بله.
اپراتوری هوش مصنوعی، طراحی معماری با هوش مصنوعی، هر کاری که میتونن با هوش مصنوعی یاد بگیرن، براشون آینده بسیار بسیار خوبی داره. خیالشون راحت بشه.
آقای مرتضی هم جواب میدید، از شهر قدس پیام فرستادن به 3094، گفتن 20 سال سابقه کار به عنوان کارشناس مالی و اداری دارم، میخوام بیام بیرون لوازم و تحریری بزنم، آیا کار درستیه؟ این کارو ترک بکنن یا نه؟
اگر سرمایه‌شو دارن اول به عنوان شغل دومشون یک مغازه رو طراحی بکنن، دو ساعت دیگه روز هم یک نفر رو بذارن،
بله.
در اوایل کار به سودش خیلی فکر نکنن، هرچی بله. در میاد بابت هزینه بدن، تا اینکه کار را را بیفته، بعد انشالله بتونن به عنوان شغل اصلیشون انتخاب
کنن. بله بسیار خوب، خیلی عمالی، زمان تموم شد. بله. حیف. بعضی از برنامه ها آقای مهندس ریحانی، واقعا اینو بگم، شنونده خیلی انرژی خوب به ما میدن، اینقدر همراه هستن، دوباره پیام میدن، بعد من شرمنده میشم واقعا، از جمله شنونده خوبمون بودن، اسمشون رو الان باز جلوی چشمم نیست، ولی گفتن وای پیام منو خوندیم. بله چرا که نه، واقعا ما خوشحال میشیم و کار ما همینه. دلیبا. چقدرم انرژی مثبتی واقعا ایجاد میکنن، تولید میکنن توی برنامه، ما خیلی سرحالتر میشیم برای اینکه با شما عزیزان همراه باشیم و برنامه رو تقدیمتون بکنیم. آقای مهندس خسته نباشید.
درود به
شما، متشکرم. بزرگواری تا هفته‌های دیگه که همراهتون باشیم. بعد ازتون خداحافظی بکنیم، بگم که این برنامه کاری از گروه دانش و اقتصاد رادیو تهران به مدیریت جناب آقای مهندس فرهاد محمودی است که تقدیم شما میشه. تهیه کننده برنامه جناب آقای بهرام مددی هستند. امروز صدا برداری رو سرکار خانم نمازی به عهده داشتن. من سعیده هاشمی سیاوشانی واقعا افتخار و سعادت دارم که میزبان شما عزیزان توی این برنامه هستم و پویا رضایی هم هماهنگی برنامه رو البته به عهده داره. خلاصه با گروه همکارانمون تلاش میکنیم بهترین ها رو تقدیم شما کنیم. امیدوارم آخر هفته بهتون خیلی خوش بگذره. خدا نگهدارتون.
صدای شهر.
عصر چهارشنبه شما پرخیر و برکت باشه انشاءالله. رانندگان بیشترین نقش رو در پیشگیری از حوادث ترافیکی دارن، به طوری که یک راننده با رانندگی غیر ایمن نه تنها جان خودش رو بلکه جان گروه بسیاری از افراد جامعه رو خدای نکرده به خطر میندازه.
ترافیک.
و اما معابر پرترافیک این لحظه پایتخت، خیابان حافظ مسیر شمال به جنوب از خیابان جمهوری اسلامی تا خیابان بهشت، خیابان امام خمینی مسیر شرق به غرب از خیابان سیه تیر تا خیابان ولی عصر، خیابان شهید دکتر مطهری مسیر شرق به غرب از خیابان صنایی تا خیابان سهروردی، خیابان شهید دکتر بهشتی مسیر شرق به غرب از خیابان شهید مفتح تا خیابان ولی عصر، خیابان کارگر شمالی مسیر جنوب به شمال از خیابان فکوری تا بزرگراه جلال آل احمد، بلوار آیت الله کاشانی مسیر شرق به غرب از خیابان سازمان آب تا خیابان بهنام و بلوار میرداماد مسیر غرب به شرق از خیابان شهید مفتح تا خیابان دکتر شریعتی.
داریم راجع به صحنه تصادف و عملکرد صحیح شهروند بعد از اینکه این اتفاق افتاد صحبت میکنیم. شما میدونید احیانا تصادفی رخ بده، عملکرد صحیح بعد از اون چه هستش؟
باید وایسن تا افسر بیاد کروکی بکشه یا چیز بشه. الان این ماشین من اومدن دنده عقب اومد زد گذاشت رفت
متواری شو.
بله بله.
خب شما چه کردید؟
من الان زنگ زدم پلیس اومده، شکایت کردم، حالا تا نمیدونم شورای اختلاف باید برم، نیرو انتظامی اومدن 110 اومدن گزارش.
شما احیانا شماره پلاکشو برداشتید؟
بله شماره پلاکشو برداشتن، گزارشم کردم، اومدن چیز کردن، منتها متاسفانه اون فرهنگی که باید وجود داشته باشه وجود نداره.
میدونید یک تخلفیه همین متواری شدن؟
بله ولی بله. اصلا صدمه زدن به مال مردم خودش جرم کیفری داره، یعنی زندانی داره.
واقعا میتونن از قانون فرار کنن؟
حالا متاسفانه چون فکر میکنن که میتونن فرار میکنن دیگه. حالا اگه من پلاکشو بر نداشته بودم رفته بود دیگه، فکر میکرد که فرار میکنه دیگه. حالا اون دیگه آدمایی که اعتقاد داشته باشن که وای میسن عذرخواهی میکنن، حالا اصلا مسائل مالی و ایناش اصلا به کنار، اون مسائل اخلاقی مسائل معنوی، انتظار من این بود که این آقا وایس عذرخواهی بکنه، ولی یه مقدار دریوری و فحاشی اینا کردن متاسفانه.
اینجا استدیو صدای شهر.
همراهان عزیز، توجه شما رو به شنیدن یک خبر جلب می‌کنم. شارژ خودروی برقی با کنتور خانگی. مدیرعامل تاکسیرانی و نظارت بر تاکسیرانی گفت در حال حاضر این زیرساخت در کشور ما وجود ندارد. شادی مالکی در ادامه گفت چنانچه راننده خودروی برقی از این طریق خودروی خود را شارژ کند، با قبضی مواجه خواهد شد که نسبت به قبل مبلغ بسیار سنگینی خواهد داشت. و اما خبر بعدی، پل‌های خاوران دهحقه بالاخره تکمیل می‌شود. مدیرعامل سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران گفت پس از 10 سال پل‌های خاوران و دهحقه بدون هزینه اضافی 1500 میلیاردی برای خرید ملک‌های خصوصی معارض با بازطراحی این پل‌ها این کار به سرانجام خواهد رسید. خیرخواه اضافه کرد بازطراحی این پل‌ها با همکاری سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران با کمیسیون عمران و حمل